اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. 4 مقام ارشد ناتو گفتند که قوای این پیمان نظامی ممکن بیشتر از ضرب العجل معایمه که میان ایالات متحده و گروه طالبان تعیین شده است در افغانستان باقی بمانند. شرح بیشتر از لیلبا حبیب عظیمی.
یکی از این 4 مقام ارشد ناتو با خبرگزاری رویترز گفته است که همه قوای این پیمان نظامی تا آخر ماه اپریل افغانستان را ترک نخواهد کرد. این مقام ناتو که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت شرایط خروج قوای پیمان اتلانتیک شمالی مساعد نشده است. این 4 مقام ارشد ناتو گفتند که با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده مقام‌های آمریکایی شرایط خروج همه قوای خود را از افغانستان بررسی می‌کند و استراتژی خروج محاسبه شده را روی دست خواهد گرفت. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با تاریخ 29 ماه فوریه سال 2020 توافقی را با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا کرد که بر اساس آن همه قوای خارجی مستقر در افغانستان تا ماه می 2021 همه قوتهای خود را از افغانستان بیرون کند. اما مقام‌های آمریکایی همواره تاکید کردند که خروج کامل قوای خارجی از افغانستان با شرایط و پیشرفت مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان بستگی دارد. مذاکراتی که تا حال هیچ گونه دستاورد ملموس نداشته است. با آن هم یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که گروه طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده است و واشنگتن تا کنون در مورد آینده قوای خود در افغانستان تصمیم نهایی نگرفته است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان امروز یکشنبه گفت که گروه طالبان در جریان مذاکرات موضوع حکومت موقت را مطرح نکرده و اگر در بیرون از مذاکرات مطرح کرده است، جنبه تبلیغاتی داشته است. رسول طالب، یک عضو این هیئت، امروز یکشنبه در نشست خبری آنلاین گفت که در شرایط فعلی بحث حکومت موقت مطرح نیست و مبنا برای این هیئت اظهارات رسمی اعضای گروه طالبان در میز مذاکره است. اظهارات آقای طالب چند روز پس از آن بیان شد که شیر محمد عباس استانگزی، یکی از نمایندگان گروه طالبان، در جریان سفرش به مسکو ادعا کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مانع رونده صلح است و اگر آقای غنی از کرسی ریاست جمهوری که به گفته وی به صورت غیر قانونی به قدرت رسیده است کنار برود، این گروه آماده است تا با یک حکومت جدید کار کند. در واکنش به این اظهارات آقای استانگزی، آقای طالب گفت که اگر طالبان حرفی دارن وارد مذاکره شده و بحث رسمی را مطرح کنن. در غیر آن، استانگزی در میز مذاکره غیر حاضر است، ولی در مسکو ادعایی را مطرح می کند که بیشتر برای انحراف افکار عامه است. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان همچنین گفت که روند مذاکرات تا کنون به بنبست نرسیده است، اما دچار رکود و وقفه شده است که دلیل آن گروه طالبان است. آقای طالب همچنین گفته است که بحث اداره موقت را هنوز هیچ کشوری نیست به گونه رسمی مطرح نکرده است. مقام‌های امنیتی ولایت فاریاب امروز یکشنبه گفتند که در اثر اصابت 2 آوان در بازار ولسوالی المار این ولایت 2 غیرنظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. کریم یوروش، سخنگوی پلیس فاریاب، روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که در میان قربانیان این رویداد کودکان نیز شاملند. او تاکید کرد که هدف گروه طالبان قماندانی امنیه المار بود. سخنگوی پلیس فاریاب همچنان گفت که برخورد این آوانها خسارات انگفت مالی را نیز به باشندگان محل به ویژه دکانداران وارد کرده است. گروه طالبان تا حال در مورد این حملات تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 102,664,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2,222,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 26,076,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 439,532 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز یکشنبه بار دیگر بر اصلاحات قوانین محصولات زراعتی آن کشور تاکید کرد. تاکید صدر اعظم هند بر این قوانین پس از آن صورت گرفت که اعتراضات هفته گذشته دهقان‌ها در دهلی جدید به خشونت مرگبار مبدل شد. در اعتراضات هفته گذشته دهقان‌ها برای قلعه تاریخی واقع در دهلی جدید هجوم بردند. هجومی که به گفته آقای مودی توهین به بیرق کشورش است. ده ها هزار دهقان هندی از چندین ماه به این سو اعتراضات خود را بر ضد قوانین تازه وضع شده زراعتی ادامه دادند و گفتند که این قوانین تازه وضع شده معیشت زندگی آنان را تهدید می کند. حکومت هند گفته است که این قوانین جدید به گونه‌ای طراحی شده است که برای دهقانا گزینه های بیشتر را فراهم می کند تا محصولات خود را به فروش برسانند. اما دهقان های هندی ترس دارند که قوانین جدید موجب خواهد شد تا حکومت گندم، برنج و سایر محصولات زراعتی آنان را به قیمت تضمین شده خریداری نکنند و محصولات آنان در اختیار شرکت های خصوصی قرار خواهد گرفت و در نتیجه آنان قادر نخواهند بود تا محصولات زراعتیشان را به قیمت مناسب به فروش برسانند. پلیس روسیه امروز یکشنبه بیش از 1600 معترض را دستگیر کرد که خواهان رهایی الکسی ناولانی منتقد کرملین شدند. حامیان آقای ناولانی در آخر هفته گذشته نیز خواهان رهایی وی شدند، اما پلیس هزاران معترض را دستگیر و توقیف کرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
حامیان و همکاران آقای ناوالنی امروز یکشنبه در چندین شهر روسیه به شمول مسکو با راه اندازی مظاهرات بار دیگر خواهان مظاهرات گسترده در سراسر روسیه شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یولیان ناوالنی همسر آقای ناوالنی نیز در مسکو دستگیر شده است. این مظاهرات در حال راه اندازی شده است که قرار است روز سه شنبه محاکمه این منتقد کرملین برگزار شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا توقیف آقای ناوالنی و حامیانش را تقویه کردند و خواهان رهایی فوری آنان شدند. مظاهرات امروز مسکو پلیس را مجبور کرد تا 7 ایستگاه مترو را مسدود کند و رفت آمد مردم را در بخشی از نقاط پایتخت روسیه محدود کند. آقای ناوالنی به تاریخ 7 جنوری پس از برگشت از آلمان به مسکو به اتهام نقض آزادی مشروط توقیف شد، اتهامی که از سوی این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رد شده است. حال آقای ناوالنی با مجازات سالها زندان روبروست. دکتران آلمان جایی که وی تحت تداوی قرار گرفت پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است، اما گفتند که آقای ناوالنی ممکن کاملا صحت‌یاب شود. نتایج آزمایش های لابراتواری در فرانسه و سویدن نیز تایید کردند که آقای ناوالنی توسط زهر نویچوک مسموم شده است. روسیه دخیل بودن در مسمومیت آقای ناوالنی را رد کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تیم تحقیقی سازمان صحت جهانی برای نخستین بار امروز یکشنبه از یک مارکت واقع در شهر ووهان چین دیدن کرد، جایی که ویروس کرونا برای نخستین بار کشف و شناسایی شد. این تیم تحقیقی که پس از 2 هفته قرنطین کارشان را آغاز کردن از شفاخانه ها، مارکت ها و یک نمایشگاهی که به خاطر یاد بود از مبارزه این شهر در برابر ویروس کرونا ایجاد شده است دیدن کردن. پس از شیوع ویروس کرونا این شهر 11 میلیون نفری برای 76 روز پی هم کاملا در قرنطین به سر می برد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چین و سازمان صحت جهانی را متهم کرده بود که آنان در مورد خطرات ناشی از این ویروس سایر کشورهای جهان را به موقع اطلاع ندادند، اتهامی که از سوی بیجینگ و سازمان صحت جهانی رد شده است. قوای امنیتی کردها امروز یکشنبه بر معترضان حکومت سوریه در شمال شرق آن کشور گلوله‌باری کرد که به اثر آن یک نفر کشته شد و چندین نفر دیگر زخمی شد. قوای کردی بخش اعظم مناطق را در شمال شرق سوریه در کنترل خود دارد، اما نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز در منطقه حضور دارند، به خصوص منطقه حسکه و قامشلی. در جریان تقریبا یک دهه جنگ داخلی سوریه، کردها و حامیان حکومت بشار الاسد در این منطقه در امزیستی به سر می بردند، اما در هفته های اخیر تنش میان دمشق و کردها پس از آن افزایش یافت که دو جناح یک دیگر را در مناطق تحت کنترلشان با وضع محدودیت انتقال کالاها متهم کردند. و دیویدشن گری مایکل رهبر فراری تیگری ها پس از 3 ماه برای نخستین بار از جامعه بین المللی خواست تا در مورد اتهام نسل کشی و سایر نقض حقوق بشری در یوتیوبیا تحقیق کند. رهبر تیگری ها این تقاضا را با نشر یک نوار صوتی بیان کرده است، اما اصالت این پیام صوتی تا حال از سوی منابع رسمی تایید و یا رد نشده است. رهبر تیگری ها همچنین از مردم تیگری واقع در منطقه تیگری خواسته است تا به مبارزهشان علیه کسانی ادامه دهند که تلاش میکنند زندگی و هویت آنان را نابود کنند. ابی احمد صدر اعظم یوتیوبیا از ماه نوامبر 2020 میلادی به این سو عملیات گسترده را بر ضد جبهه آزادی خواه مردم تیگری در شمال آن کشور راندازی کرده است. با وجود تقاضای جامعه بین المللی مبنی بر حل منازعه از طریق گفتگو، صدر اعظم آن کشور به ادامه عملیات نظامی تاکید کرده است. تیگری ها از چندین دهه به این سو بر سیاست یوتیوبیا تسلط داشتند، تا اینکه ابی احمد در سال 2018 میلادی به قدرت رسید و از آن زمان به این سو تیگری ها تلاش کردند تا قدرت ابی احمد را از بین ببرند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که موضوع حکومت موقت هیچگاهی در میز گفتگو با گروه طالبان مطرح نشده، اما طالبان این بحث را بیرون از گفتگوها تبلیغ کردند. از سوی دیگر مجلس نمایندگان افغانستان با ایجاد کمیسیون صلح میگوید که ایالات متحده آمریکا طرح آینده نظام را با آنان شریک ساخته و آنان به علت بقای نظام و شورای ملی از آن استقبال کردند. خبرنگار ما جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
در اوج آوازه های بمیان آمدن احتمال حکومت موقت، هیئت حکومت افغانستان در نشست خبری زنده میگوید که بحث حکومت موقت تا کنون در میز رسمی گفتگوها میان هر دو طرف مطرح نشده است. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که اگر طالبان حرفی به گفتن دارند، در میز گفتگوها آن را به گونه رسمی مطرح بسازند.
یکی از بحثایی که در اجندای ما مطرح است مسئله مشارکت سیاسی است و در اجندایی که طالبان مطرح کردن تحت عنوان نظام اسلامی، این بحث ها در او زمان ها بحث روی آینده افغانستان صورت می گیرن، ولی بحث حکومت موقت هرگز مطرح نیست.
عباس استانکزی معاون هیئت گروه طالبان در مسکو گفته که اگر محمد اشرف غنی از جنگ دست بردارد و استعفا بدهد، آنان حاضر به گفتگو درباره حکومت تازه هستند. اما رئیس جمهور افغانستان گفت که ایجاد حکومت موقت مشروعیت ندارد و سبب خونریزی در این کشور خواهد شد. اما برخی از کارشناسان از احتمال تأخیر در تطبیق موافقتنامه سال به ویژه بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان میگویند.
بحث بین الافغانی فکر نکنم در 2 ماه یا 3 ماه نهایی شود. حکومت جدید در 2 ماه یا 3 ماه نهایی شود. همه بندی طالبا که 7000 گفته میشه و رها شود. وقتی که این کارا صورت نمیگیره، بایدن تصمیم میگیره که برای 3 ماه حتی 6 ماه همی توافقنامه به درازه کشیده شود.
با این حال مجلس نمایندگان افغانستان برای بیرون رفت از این سردرگمی کمیسیون صلح را امروز ایجاد کرد. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان میگوید که اعضای این کمیسیون از بحر بیرون رفت مشکلات کنونی و تامین صلح با هیئت‌های دو طرف در دوحه دیدار و گفتگو خواهند داشت.
طرحی را که گفته میشد گویا آمریکایی‌ها و طالبان پیشنهاد کرده برای آوردن حکومت صلح یا موقت و در آن طرح که به دسترس ما رسیده است، از اینکه به خاطر بقای نظام کنونی کشور و شورای ملی در آن طرح آمده استقبال می نماییم. لیکن در طرح پیشنهاد شده مشکلات زیادی دیده می شود که در مورد باید گفتگو صورت گیرد.
ایالات متحده آمریکا و هیئت حکومت افغانستان می گویند که طالبان در تعهدات خود درباره توافقنامه آمریکا و این گروه پابند نماندند. اتحادیه اروپا و ناتو نیز امروز با پخش اعلامی طالبان را مسئول کشتارهای هدفمند دانسته و گفتند که کشتارهای هدفمند این گروه جهان را خشمگین خواهند ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، هیئت اتحادیه اروپا و نمایندگی برخی کشورها به شمول سفارت آمریکا در کابل گفته هستند که طالبان باید این را درک کنند که اقدامات خشونتبار و ویرانگرانها جهان را خشمگین می سازد و اگر قرار سال در افغانستان تأمین گردد، خشونتها باید متوقف شود. این اظهارات در حال بیان می شود که مقام های افغان گفتند که هیئت مذاکره کننده گروه طالبان برای آغاز دور دوم گفتگوهای سال در قطر علاقمندی نشان نمی دهند. در مورد عدم علاقمندی طالبان برای ادامه گفتگوها و دورنمای سال در این کشور، مرویا زمانی با محمد تقی مناقبی آگاه مسائل سیاسی بین المللی مصاحبه انجام دادیم که این مصاحبه با سخنان آقای مناقبی در مورد آغاز می شود.
از ابتدا هم مایل نبودن که مذاکره بکنند، چون آنها همیشه از اما ابتدا که وارد بحث نزاع در افغانستان شده همیشه دنبال 0% بوده، یعنی خواستشان این بوده که حکومت به آنها تسلیم داده شود یا دولت افغانستان کلن در اختیارشان قرار بگیره. مدتی که در قطر شد، خب اینا تحت فشار شدید بود از طرف آمریکا و از اون طرف امتیازات بسیار زیاد گرفتن، آزادی 5,500 زندانی از اونا، خب کفی بسیار کلان بود که اونا به هیچ وجه نمیتونستن این امتیاز را بدون یک مذاکره و یک چراغ سرد نشان دادن به دست بیاره. اینا با توجه به تغییراتی که در امریکا رو نما شدن و رئیس جمهور تغییر پیدا کرد، طالب با یک نفس میخواد تازه بکنه با کشورهای همسایه افغانستان و قدرت‌های منطقه‌ای وارد مذاکره شد و اونا اطمینان بده که ما اگر بیاییم به تنهایی میتونیم حکومت بکنیم و منافع شما را لحاظ میکنیم. و از اون طرف اونا احساسشان ایسته که هر قدر زمان را کشدار بکنه باعث میشه که دولت از درون دچار مشکلات شود و سیستم ضعیفتر شود و اونا بتونه با قدرتمندی بیشتر وارد کارزار شود. و ما باز هم معتقد هستم طالبا هیچ وقت به مذاکره برای رسیدن به یک نتیجه باورمند نبوده و هنوزم و در آینده هم من فکر میکنم که نیست، چون اونا حاضر نیستن که به صورت مشارکتی کارها را پیش ببرن.
معاون گروه طالبان در یک گفتگوی خود روز گذشته خواهان استعفای رئیس جمهور افغانستان شده. آیا این به نوع خود بهانه طلبی از سوی طالبان نیست آقای مناقبی؟
همونطوری که من پیشتر اشاره کردم که طالبان به واقعیت معنا دنبال یک صلح و تشکیل یک حکومت مشارکتی و سیاست‌بنیاد بر اساس منافع ملی افغان‌ها نیستن و به همون خاطر دنبال بهانه طلبی میگردن. بنیادهای صلح را آتش بس جور میکنه، اعتماد سازی جور میکنه، کم کردن مناقشات و کم کردن حملات و ترور و انتحار اینا کم میکنه. نبودن رئیس جمهور ما، اگر الان رئیس جمهور هم در یه اوضاع آشفته در افغانستان نداشته باشیم، خلای قدرت به وجود میاد، این را کی باید پر کنه؟ و طبیعی است که هر قدر آنارشیسم و پراکندگی در کشور زیادتر باشه، گروه های مسلح مثل طالبا بیشتر میتونه که به اون منویات و اهداف خود نزدیکتر شوه و هیچ به صلح کمک نمیکنه. طالبا به جای ای که این بهانه ها را بیاره، میتونن روی اساسات یک حکومت به توافق برسه، روی مسائلی که کمک میکنه برای آتش، برای صلح، از جمله بحث آتش بس، از جمله بحث اعتماد سازی و کشاندن مذاکره در داخل افغانستان، شریک ساختن مردم افغانستان، جامعه مدنی، علما، بزرگا، رشته‌فتا در بحث صلح. وقتی که اینا میایه کل اینا رو روشان خط میکشه، مگه ما قبول نداریم ما میشینیم با کی؟ بعد برای شمار هم نمیشینیم با کی؟ با اصلا طرف معلوم نیست و رهبران احزاب یا بعضی از سیاستمدارا رو به صورت انفرادی میگم باید ما مطلب شود. این یعنی ما نظام را قبول نداریم. اگه نظام را قبول نداشته باشه پس سوی نیست که.
آقای مناقبی، آیا به نظر شما ایجاد حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله‌های بیگانه در افغانستان است؟ این گفته هایی است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان اظهار داشته. آیا ایجاد حکومت موقت به معنای ایجاد خونریزی در افغانستان است به نظرتان یا خیر؟
ایجاد حکومت موقت اصولا نه به معنای خونریزی هست نه به معنای ختم جنگ است، یعنی در ذات خود یک امر خونساست، نیچرال است، منتها میتونه یکی از گزینه ها باشه، ولی نه اینکه مستقیم ما امی آلا بریم سر دولت موقت در حالی که از میز مذاکره و گریزان باشیم. اگر گپ دولت موقت هم هست باید سر میز حل شود، نه در میدان جنگ، نه با ترور افراد. بنابراین طالب اگر دنبال به دولت موقت است باید میز مذاکره را طرح نکنه، او خواسته های خود را به صورت اصولی و منطقی و برابر با واقعیت های عینی جامعه افغانی و واقعیت های 20 ساله اخیر مطرح بکنه، از درون از او طرف مقابل اقناع بکنه بره به طرف دولت موقت. این گپ درست است، ولی اگر این رقم نباشه به شکلی که امروز طالب میخواید مگر که ما شما رو هیچ قبول نداریم سری میزم نمیریم مگر اینکه دولت موقت باشه، از صفر چنین چیزی عرض کردم پیشتر که یک نوع انارشیسم، یک نوع سرگردانی و خلای قدرت است و در این صورت نتونه گپ محب گپ درستی باشه.
آقای مراقبی، با این وضعیت دورنمای سال افغانستان، وضعیت افغانستان شما چگونه بررسی میکنین؟ چگونه پیش بینی میکنین؟
این که ما دورنمای آینده صلح در افغانستان پیش بینی کنیم بسیار کار سخت است. ما ببینیم که ابتدا دولت بایدن چی موضعی را نسبت به تداوم از این پروسه خواهد داشت، چون اونا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. بحث دوم شورای منطقه هست که اینا چقدر خودشان باور به صلح داشته باشه و چقدر بتونه بر طالبا تاثیر بگذاره. در مرحله سوم ما فصل بهار را در پیش داریم که ببینیم بازم روی کرد چی است. آیا طالب تأکید میکنه ای که با فشار بیشتر و با اعمال جنگ و خشونت زیادتر و تغلب خود تحمل بکنه، یا اینکه نه دنبال از ایست که واقعا بیایه به یک تفاهم برسه. من خیلی متاسفانه خوشبین نیستم به یکی پروسه با آرامی و به صورت طبیعی و روال عادی خود پیش بره، گرچه خیلی دور نمیدانیم که به نتیجه برسه، یعنی امکان به نتیجه رسنش هست، ولی نه از طرق مسالمت آمیز و نه از طرق منطقی و طبیعیش.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنونده های محترم، برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد در حال افزایش کمک های غذایی به ده ها هزار نفر از مردم آواره است که در اثر خشونت ها در منطقه دارفور سودان بیجا شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات دری آن را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
اداره های غذایی سازمان ملل متحد میگویند در پی درگیری های شدید میان قبایل عرب و مسالیت در دارفور غربی و جنوبی در اواسط ماه جنوری 250 تن کشته و بیش از 100 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. برنامه غذایی جهان در سازمان ملل متحد گزارش می دهد که حدود 70 هزار نفر از آوارگان در بیش از 70 مرکز در سرتاسر الجنین مرکز دارفور غربی جمع شدند. سخنگوی این اداره آقای تامسون فیری می گوید مردم در وضعیت بد قرار دارند و بسیاری از آنها دچار سوء تغذی متوسط و یا حاد گردیده اند. او می گوید که سازمان یک برنامه توزیع مواد غذایی اضطراری را آغاز کرده است که تا کنون توانسته است به 40 هزار نفر در 30 مرکز آن رسیدگی کند. وی اضافه کرد
کمک‌های اصلی صورت گرفته است. ما همچنین در حال تهیه حبوبات و نمک هستیم تا مردم بتوانند غذا درست کنند و همچنین بیسکت‌های پر انرژی توزیع می‌کنیم که بدون نیاز به آب و پخت و پز تغذیه فوری را برای کودکان و بزرگسالان فراهم می‌کند.
آقای فیری ابراز می‌دارد که سازمان غذایی جهان در نظر دارد برنامه ارزیابی غذایی خود را پس از اتمام بررسی‌ها و مشخص شدن نیازها گسترش بخشد. وی میگوید اداره وی به شدت نگران ادامه خشونت در منطقه است و خاطر نشان میسازد که بیشتر مردم کشاورزند و برای تأمین معاش خود با کشت زمینشان متکی میباشند. وی میگوید که فصل کشت زمستانی در فاصله زمانی بین ماهای نوامبر و جنوری بوده و اصلی ترین فصل برداشت ارزن و جواری است.
حتی یک لحظه وقفه شدید در فعالیت‌های معیشتی میتواند تأثیر طولانی مدت داشته باشد. اگر کشت یا دوره برداشت حاصلات از بین برود، ممکن است اثر گرفته نشود. حتی به مزارع و چراگاه‌ها یا آب منتقل نشوند، ممکن است زنده نمانند.
برنامه غذایی جهان برای این نوع درخواست‌ها و تقاضاها برای پایان دادن به خشونت در دارفور با سایر سازمان‌ها می‌پیوندد. این هشدار می‌دهد که درگیری‌ها تأثیرات نامطلوب بر مردم محل دارد و در صورت ادامه آن قلت مواد غذایی و گرسنگی در میان مردم افزایش خواهد یافت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات صحی اسرائیلی میگویند نظر به ارقام بزرگ به دست آمده کنترل شده در خارج از آزمایش‌های کلینیکی، دو دوز واکسن کرونا فایزر 92% مؤثریتش را به اثبات رسانیده است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگرداندری آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
صندوق وجهی صحی مکابی 163,000 اسرائیلی را که هر دو دوز واکسن ویروس کرونا را گرفتند مورد مطالعه قرار داد. از میان آنها تنها 31 آنها بعد از گرفتن هر دو دوز با کووید 19 گرفتار شدند. در یک نمونه‌گیری دیگر معادلان از جمله همین تعداد اسرائیلی ها که واکسین را نگرفته بودند 6500 تن به مرض مصاب شدند. مطالعه نشان داد که واکسین فایزر 92% مؤثریت دارد که در حقیقت به نتایجی که فایزر آن را در آزمایش های کلینیکی انجام داده بود نزدیک می باشد. متخصصین امراض ساری اسرائیلی میگویند که این مطالعه انجام شده یک خبر خوش محسوب می شود و تفاوت اندکی که بین آزمایشات کلینیکی و مطالعه جاری وجود داشت از تفاوت معیاری قبول شده خارج نمی باشد. اسرائیل در واقعیت یک لابراتوار واکسین فایزر گردیده است، زیرا این واکسین از طریق تمویل مالی سرطامه در کشور توزیع گردیده است. اسرائیل واکسین را از قبل خریداری کرده و پول دوچندان در برابر آن از نرخ بازار پرداخت. این مطلب را رسانه ها گزارش داده و تمام این احصایه ها با فایزر شریک ساخته شده است. تا حال از جمعیت 9.3 میلیونی اسرائیل 3 میلیون آن نخستین دوز واکسین را گرفتند و در این حال 1.5 میلیون دیگر هر دو دوز آن را تطبیق نمودند. با وجود این خبر خوش، کشور شاهد میزان بلند مرگ و میر و مریضی وخیم بوده است. هنوز اسرائیل در تحت سومین مسدودی عمومی برای 3 هفته قرار داشته است. قرار است این محدودیت هفته آینده رفع گردد. تمام مکاتب و کاروبار به استثنای کاروبار ضروری مانند مغازه‌های بزرگ و دواخانه‌ها همه مسدود است و اسرائیلی‌ها تنها اجازه دارند که به اندازه 800 متر از خانه خود دور بروند. برخی از مجامع تندرو مذهبی یهودی این محدودیت ها را نادیده گرفته و مظاهرات خشونتبار در برابر پلیس که می خواست مانع شود انجام یافته است. یولی ادلستاین وزیر صحت اسرائیل می گوید که رفع محدودیت های عامه یک اشتباه خواهد بود.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.